توی کوچه‌ای تکیه داده به دیوار با دو بطر عرق در کنارش. بوی عرق میده. هوشنگ گلچیری نوشته دوست ما مست به اون دنیا رفته تا اگه رستاخیزی باشه مست برخیزه و رقصان تا بارگاه خدا بره. او احمد میر علاییه، نویسنده و مترجم، که دوم آبان ماه 1374 روبوده شد. جنازش رو تو محله جلفا تو اصفهان پیدا کردن. مؤدب میرعلایی پسرعموش به من گفته که اثر تزریق تو دست راستش بود. روی پیکر بیجانش مشروب ریخته بودن تا بوی مشروب بده و کنارش بطریای مشروب گذاشته بودن. فقط حذف فیزیکی نیست، شایع سازی و بدنام کردن فاز دیگر این حذف. یه سال بعد پیکر نویسنده دیگه تو خونه مسکونیش پیدا میشه. چند روز گذشته از مرگ، میگن که سکته کرده، اما نزدیکاش جای تزریق رو روی بدن او دیدن. 20 آبان 1375 و پیکر غفار حسینی، شاعر و مترجم. و تنها چند ماه بعد احمد تفضلی، متخصص ادبیات باستان، تو فاصله بین دفتر کارش در دانشگاه تهران و منزل مسکونیش روبوده میشه. 24 دی ماه 1375 پیکرش رو با دست و پای شکسته پیدا میکنن. هم همه از بین نویسنده ها، همه از مرگای مشکوک میگن، از روبودنای مشکوک، از نعشایی که روی دوششونه، نعشای اعضای کانون نویسندگان ایران، همونا که نوشتن و امضا کردن ما نویسنده ایم. و نوبت میرسه به ابراهیم زالزاده، روزنامه‌نگار و ناشری، که تو آخرین سرمقالهش خطاب به هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت، نوشت دیکتاتوری پایدار نخواهد موند. برادرش حسین زالزاده میگه که او از آن بی وقت گفته بود.
اطرافیان رفسنجانی گفته در خیلی عصبانی شده وقتی اینو خونده، گفته که کسی نیست که اینو خفش کنه یا آرومش کنه، و بلافاصله در مجله رو مهرمون کردن، بستنش هم روز بعدش. و بعد با شخص سید حجاریان در همون دبیرستان میرفته که برادر من میرفته، پیش گفتم کی کشت ابراهیمو؟ میگفت سعید اسلامی کشته، در لیست اون بوده و مدت‌های مدیدی بوده که ابراهیم در لیست قرار داشته.
5 اسفند 1375 ابراهیم زالزاده تو راه بازگشت از دفترش، سر خیابون خونه‌اش، از یک گل فروشی برای همسرش دست گل یاس میگیره و به سمت خونه حرکت میکنه، اما هرگز به خونه نمیرسه.
از گل فروشی تا منزلش 200-250 متر مسافت هستش. در همین بین راه رو بودند. در حدود 5 روز بعد ماشین ابراهیم پیدا میشه در خیابان توانیر نزدیکی‌های ونک، و زیر صندلی او کارت روزنامه‌نگاری و پشت صندلی پشت گل یاسی که خوش شده بود که برای همسرش خریده بود. بعد از 37 روز گفتن که جسد ایشون انداختن در بیابان‌های یافتاباد. شما یه مداد بردارید، یه خودکار 17 بار بزنید توی کاغذ، خسته میشید توی قفسه سینه، و بعد شاهرگ به قول معروف تیر خلاص رو بزنن. بعد قبلش انگشتای نوشیکوندن، همون صحبتی که خامنه‌ای کرده بود، بود قلم های مسموم روزنامه نگاران رو بشکنید، و اون موقع هم قلم ابراهیم رو شکوندن، یعنی انگشتاشو، هر ده تا انگشتش رو شکونده بودن.
و حالا 3 شهریور 1377 پیروز دوانی از خونه بیرون میره برای ملاقات با مادرش، راهی بیمارستان، اما هرگز به بیمارستان نمیرسه، به خونه هم بر نمیگرده. به خانوادش میگن که آقای نویسنده شاید روانی شده، شاید تیمارستانه، و برادرش حسین میگه کاری کردن که هیچ اثری از برادرم باقی نموند.
کسی که راضی نمیخوادش در اردیبهشت همون موقع میگه به تو پیشنهاد میکنیم دست از نوشتن بردار، بله طوری از بین میره که هیچ اثری از نباشه. همین کارم کردن. چون وقتی که خواستنش گفتن که یا ول میکنی یا اینکه دیگه جواب نمیده، ادامه داد دیگه. به هر حال به قول خودش میگفت که من سرباز نیستم دو سال خدمت سربازی میکنم، مبارزه تداوم داره. خب به هر حال به این ترتیب از بین رفت دیگه، اثری هم ازش نبود.
پیکر پیروز دوانی هرگز پیدا نمیشه. دو سال بعد از روبودنش اما براش از دادگاه انقلاب احضاریه میفرستن که خودش رو به دادگاه معرفی کنه.
دو دفعه سال 80 و 81 از طرف شعبه 12 دادگاه انقلاب در پیش شمران برای ایشون احضاریه اومده که دعوتش کردن بیا برای پاره‌ای از صحبت ها مذاکره. یعنی بیشتر اذیت کردم، روان رو آزرده میکنم. روبودینش خبری ازش نیست. حالا دو سال بعدم پشت سر هم میگید که ایشون باید بیاد اونجا مثلا یه گزارش هایی بده که چکار بکنن کی بیاد. اصلا نپذیرفتن که حتی مثلا بگن آقا جسدش فلانجاست، خانواده بره جسد تحویل بگیره و به عنوان یک کسی که موجودیت داشته و از بین رفته باش برخورد بشه. اصلا مطرح نمی کنن.
و تنها چند هفته بعد از روبوده شدن پیروز دوانی، پیکر نویسنده ای دیگه تو خونه مسکونیش تو کرمان پیدا میشه که همراه با کودک 9 سالش کارداجین شده. پیکر حمید و کارون حاجی‌زاده که هفتمین قسمت این پادکست درباره اونا حرف زدیم. دعوت میکنم که اون قسمت رو با عنوان چشمهای باز کارون گوش کنین. نه خونه امنه و نه خیابون، و این بار کمتر از 2 ماه دیگه نویسندهی گم میشه. نویسندهی که بعد سالها زندگی تو اروپا به ایران بازگشته بود. مجید شریف 28 آبان 77 با لباس گرم کن از خونه مادرش تو یوسف آباد تهران خارج میشه و دیگه به خونه باز نمیگرده. همسرش مجید میگه او رو سوار تاکسی میکنن و 3 آذر پیکرش رو با همون تاکسی توی یه پیاده رو رها. و 12 آذر همون ساله محمد مختاری نویسنده و شاعر از خونه خارج میشه برای خرید و 6 روز بعد تو امامزاده طاهر کرج قلمش رو با پیکر بیجانش توی یه قبر میذارن و زنی فریاد میزنه، شاعری که تو صف خرید آذوقه گم شد و جنازه‌اش با 2 کوپن ناگرفته تو جیب گمنام پیدا شد. صدای مریم حسینزاده است تو مراسم تدفین همسر نویسندهش محمد مختاری. هوشنگ گلشیری تو یادداشتی ناتموم که نشر آسو منتشر کرده نوشته که مختاری را بر زمینش خوابانده‌اند و رو به خاک با تسمه‌ای چرمین خفه‌اش کرده‌اند و مثل میرعلایی، تفضلی و زالزاده جنازه‌اش را جایی رها کرده‌اند که پیدایش کنند که ما پیام دقیق را دریابیم. و همون روزی که پیکر مختاری نویسنده پیدا میشه، نویسنده دیگه‌ای گم میشه. 18 آذر 1377 چند نفر نویسنده‌ای رو به زور سوار ماشینی میکنن که کارت شناساییش رو تو دست گرفته و فریاد میزنه من محمد جعفر پوینده‌ام. 3 روز تموم همسرش سیما صاحبی جنازه های بینام و نشون میبینه تا 21 آذر که پیکر بیجانش رو توی یه پیاده رو میندازن. پاییز 1377 هوشنگ گلشیری تو همون یادداشت ناتموم مینویسه حالا دیگه حدوداً 2 ماهیه که تا دیر وقت جایی نمیمونیم. غروب نشده کسی با ماست. جوانها قرار گذاشتن که هر شب یکی همراه ما باشه. اما مگه تا کی میشه مواظب ما بود؟ و بیانیه یه وزارت اطلاعات منتشر میشه که فقط به قتل 2 نویسنده پوینده و مختاری و داریوش و پروانه فروهر رهبران حزب ملت ایران که اول آذر همون سال تو خونه خود کارداجین شدن اعتراف میکنه و مسئولیت رو اما بر عهده نیروهای خودسر وزارت اطلاعات میذاره. علیرضا داوودی معروف به امیر اکبری کارمند وزارت اطلاعات و یکی از عوامل قتل‌های سیاسی تو اعترافاتش تو پرونده قتل‌های زنجیره‌ای نوشته که این نوع مأموریت‌ها رو تیمای بسیار انجام دادن و برای اونا هم جوایز بزرگ دریافت کردن. رو بودن، تناب، چاقو، تزریق، انسولین، شیاف پتاسیم و تصادف ساختگی، ابزارهای حذف نویسندگان و دیگراندیشان بود در مقابل ابزار ترفیع، پاداش و اضافه کاری ماموران وزارت اطلاعات، همون وزارتخونه‌ای که وظیفه‌اش تأمین امنیت مردمه. تو این قسمت از پادکست یک پرونده است، قتل‌های سیاسی نویسندگان و روشنفکران حرف زدیم. قتل‌هایی که دایره‌شون محدود به اون چی که من اسم بردم و روایت کردم نمیشه و قسمت بعدی همین پادکستم از قتل دیگر روشنفکران خواهیم گفت. من فرشته قاضی هستم و تا هفته دیگه و پرونده دیگه، به امید روزی که دیگه نیازی به ساخت یک پرونده نباشه، خدا نگهدار.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 0420-725-970-30.
در دست گلی دارم، این بار که می آیم آن را به تو می سپارم، این بار که می آیم. در دست گلی دارم، این بار که می آیم، یک سینه سخن دارم، این بار که می آیم. آواز قناری با بار غزل، بار غزل میرسم، این بار با قصه تو گرمی هر مجلسم، این بار این بار این بار با پاس دکار خوش قدم، این با آخر به در خانه تو در میزنم، این با می آیم و هر ذره دل و جان و تنم تو گلبانگ سفرنامه عاشق شدنم، تو دریا که معطر شدم از گل عیسی، بردار تمامی دلم پیشکش دیدار، این بار این بار این بار پریزاده عشق آمده با من، این بار پرستوی امید پرزده با من، انگار که نه دیروز و نه امروز و نه فرداست، ای وای زمان مست و زمین محو تماشاست. باران میخوانم و میآیم، چون هی هی چوپانان میخوانم و میآیم، در دست من دارم این بار که می آیم، این بار که می
بازار تلفن‌فروشی سری
خواهر
داشته کرد. مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
Thank you.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
چشمت را به روی چشم من بستی، پناهم را دل میخانه کردی. جان شیرینم، جان شیرینم، جان شیرینم، مرا از خویشتن بیگانه کردی. جان شیرینم، جان شیرینم، جان شیرینم. لبم خاموش و دل خاموش و اشکم صد زبان دارد. تو هرگز گریه بستانه کردی. جان شیرینم، جان شیرینم، جان شیرینم، مرا از خویشتن بیگانه کردی. جان شیرینم، جان شیرینم، جان شیرینم. جان شیرینم.
دریا مسافر غریبی
جهان امروز رادیو فردا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
Come on. قفص میره دیگه بسه میاد اون روز که چشما چیزی جز غم نبینه به گیسوی سیاه تو هم گرده پیری بشینه دیگه بسه مگه تا که
Yeah.